سلام، به این قسمت از مجموعه پادکست‌های آکادمی تجارت نیوز خوش اومدید. من فرزاد فخری‌زاده هستم و تو این قسمت میخوام بپرسم که بحران محیط زیست چقدر جدیه و چقدر احتمال داره که ادامه این روند نسل بشر رو منقرض کنه.
احتمال‌هایی هستش که به ذهنمون میرسه و اتفاقایی که الان افتاده احتمالش به ذهن دانشمندای ما 30 سال پیش نمیرسه.
اولین کاری که ما باید انجام بدیم، ما باید حسابای ملی سبز داشته باشیم.
ما به سرعت داریم به سمت یک فاجعه پیش میریم که نمیدونیم چقدر بده.
All of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax.
گرم شدن کره زمین، تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌های بی‌سابقه و بارندگی‌های سیل‌آسا. در کره زمین داره چه اتفاقی می‌افته؟ آیا اینها بخشی از تحولات طبیعی آب و هوایی هستند؟ به خصوص که با خروج ایالات متحده از معاهده پاریس، اقتصادهای کوچکتر هم احساس کردند که شاید تمام ماجرای گرم شدن کره زمین فقط یک دروغ تجاری باشه. دکتر مرتضی تهامی‌پور، استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، میگه
یه تعداد از افراد میگن که این چیزی که تحت عنوان انتشار CO2 مطرح میکنند و میگن که منجر مثلا به گرمایش میشه و اون اتفاقات بعدیش، اصلا این کلش یه داستانیه که پشت قضیه یه اهداف دیگری دنبال میشه. مثلا حتی تو کشور ما هم بعضی راجع به موضوع اینطوری صحبت کردن که این موضوع اصلا چیز اثبات شده ای نیست که شما دارین دنبالش میدین.
یک مشکل بزرگ زیست محیطی اینه که ما به طور کمی نمیدونیم آثار جانبی مثبت و منفی اقدامات محیط زیستی به لحاظ ریالی چقدر هستند و این هزینه ها به عنوان هزینه های واقعی در صورت های مالی منعکس نمیشن. دانشی که بهش میگیم حسابداری سبز یا گرین اکانتینگ.
اولین کاری که ما باید انجام بدیم، ما باید حسابای ملی سبز داشته باشیم. که ما در واقع این حسابداری سبز یا حسابهای ملی سبز یا در واقع همون حسابهای اقماری محیط زیست رو ما اصلا نداریم. توی این نوع حسابداری که در واقع بحث گرین اکانتینگ هست، اینجا میان تمام آثار ناشی از اکسترنالیتی های محیط زیستی رو کمی میکنن، چه مثبت چه منفی، اینها رو میارن ارزش گذاری میکنن و بعد وارد حساب های ملی میکنن.
توافقات بین المللی ابزار خوبی برای تأمین مالی پروژه های زیست محیطی و البته جلب پشتوانه های قانونی هستند.
ببینید، توافقات بین المللی ارزش میتونه به تأمین مالی موضوع کمک کنه. مثلا UNDP برای این موضوع هزینه میکنه، یه پولایی رو داره، یا مثلا FAO برای این موضوع پول میذاره. میتونیم بریم در قالب این کمک های مالی بین الملل، مثلا دولت ژاپن توی دریاچه ارومیه روی موضوع پول میده، میتونیم بریم در قالب این کمک های بین المللی این کارها و این ارزش گذاری ها و ارزیابی ها رو انجام بدیم.
تا امروز با مالیات، تعرفه و هزینه های محیط زیستی سعی شده که رد پای کربنی مصرف کننده رو کم رنگ تر کنیم. مثلا بیایم روی حامل‌های سوخت یا مواد پلاستیکی مالیات بگیریم، اما کسایی که بیشترین مصرف رو دارن و طبیعتاً بیشترین رد پای کربن رو به جا می‌ذارن، کمتر از اقشار آسیب پذیر از این قواعد آسیب می‌بینن. یعنی مالیات زیست محیطی بیشتر افرادی رو هدف قرار داده که کمترین آسیب رو به محیط زیست می‌زنن.
موضوع رو میخوای بیاری توی سبد هزینه خانوارشون یا نه؟ اگر یعنی در واقع بخشی از این حفاظت اکوسیستم به عنوان هزینه بهشون بار بشه، تأثیر میذاره. تا زمانی که شما تو نظام دریافت پرداختشون دخالت نکردی و هزینه بهشون تحمیل نکردی که اتفاقی نمیفته. مثلا راجع به موضوع آب تو کشور اروپایی، شما بری قرضه آبشون رو نگاه کنی، یه عدد قابل توجهی هزینه محیط زیست میگیره. خب اگر ما بخوایم بیایم اینو بگیریم، اون وقت خب بله، بخشار پایین دست بشار میاد. یا اگر مثلا بخوایم برای اینکه اون بحث CO2 رو کاهش بدیم، مثلا بخوایم بیایم عاملای انرژی قیمت رو اصلاح کنیم، این مستقیم میاد توی اون سبد خانوارشون تاثیر میذاره. قطعا وقتی یه اصلاح قیمتی یا یه هزینه یه چیزی تحت عنوان تعرفه مالیات بخواد گرفته بشه، اقشار آسیب پذیر دست پایین بیشترین ضربه رو میخورن تا اون کسایی که سهم بیشتری تو مصرف دارن. اینه که سهم کمتری تو مصرف دارن آسیب بیشتری. ولی همین هم توی دنیا الان روش های دیگری مطرح شده، خیلی روش های جدیدتر، که این سیستم این که ما از آلوده کننده مالیات بگیریم و دیگه تقریبا گذاشتن کنار، یعنی رفتن روی رویکردهای مشارکت، به نحوی که اون فردی که میاد و آلوده کننده هست بیا توی سیستم مشارکتی از منافع این رفع آلودگی بتونه استفاده کنه، در نتیجه بدون که مالیات بده خودش منجر بشه با مشارکتش به کاهش آلودگی.
قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم که گرم شدن کره زمین چقدر مهمه، بیاید ببینیم اصلا گرم شدن کره زمین یعنی چی. سعید باقری از مؤسسه تحقیقاتی آوی در برمن آلمان با ماست تا به این سوال پاسخ بده.
در واقع یک گرمایش بیش از اندازه هست، چون کره زمین به هر حال در ادوار مختلف گرم شدن و سرد شدن رو تجربه میکنه به واسطه یه فاصله‌ای که با خورشید داره و شرایط مختلفی که داره. الان هم ما تو شرایطی هستیم که کره زمین یک ذره باید در حال گرمتر شدن باشه، اما این میزان گرمایی که الان کره زمین داره تجربه میکنه بسیار بیشتر از اون حد معمولی هستش که باید باشه. اگه بخوایم برگردیم به تاریخ، حدود 127,000 سال پیش لاست اینترگلاشیر ما آخرین دوره‌ای بود که همچین گرمایی رو داشتیم، ولی ماجرا این هستش که توی اون موقع میزان CO2 و در واقع که دلیل اصلی گرم شدن کره زمین، گرم شدن بیش از اندازه کره زمین الان هست، در اون موقع 260 پی پی ام بود و الان 400 پی پی ام. اگر بخوایم برگردیم به تاریخ و ببینیم کی 400 پی پی ام بوده، باید برگردیم به 3 میلیون تا 5 میلیون سال قبل، زمانی که هیچ انسانی روی کره زمین نبوده، دمای قطب ها چیزی بالغ بر 10 تا 12 درجه گرمتر بوده، هیچ یخی توی قطب شمال وجود نداشته و در واقع کره زمین شرایط مناسبی برای اینکه انسان بتونه روش زندگی بکنه رو تجربه نمی کرده.
اما آیا ما از گذشته کره زمین اونقدی اطلاع داریم که بتونیم ادعا کنیم که کره زمین داره گرمتر میشه؟ این اطلاعات از کجا میان و چقدر قابل اتکا هستن؟
بررسی میزان دیوکسید کربن یا دما در ادوار گذشته با بررسی آیس کور یا هسته های یخی، در واقع برش هایی که در داخل یخ انجام میشه و هر سطح یخ میتونه اطلاعات جامعی رو راجع به گذشته ما بده انجام میشه. خب ما تو اینجا توی بخش آزمایشگاه این یخ‌ها رو برش میدیم و بررسی میکنیم و الان مثلا برای خصوصا برای 1 میلیون سال قبل رو به وضوح میدونیم که در چه زمانی چه دمایی و چه میزان دیوکسید کربنی وجود داشته. نتایج عینی کاملا منطبق بر گرم شدن هستن. سال 2003 میزان یخی که در قطب شمال در تابستون آب شده، چون همیشه در تابستون مقدار یخ آب میشه و دوباره در زمستون تشکیل میشه، میزان یخی که آب شده 100 میلیارد تن بوده. در سال 2013 یعنی به فاصله 10 سال بعد از اون، میزان یخی که آب شده 400 میلیارد تن بوده، یعنی 4 برابر. و اگه به همین روند ادامه بدیم، اگه دقیقاً به همین روند ادامه بدیم که حالا میشه راجعش صحبت کرد چرا این روند میتونه بدتر بشه، اگه به همین روند ادامه بدیم بین 20 تا 40 سال آینده ما در تابستون دیگه یخی توی قطب شمال نخواهیم داشت.
حتی تصورش هم وحشتناکه، زندگی روی زمینی که در قطب شمالش دیگه یخی وجود نداشته باشه. یخهایی که به تعبیر محققین مهمترین ابزارهای این کره خاکی برای تنظیم اقلیم هستند و برهم زدن این سیستم یعنی یک فاجعه جهانی زیست محیطی. ما چقدر مهلت داریم برای اینکه رفتارهای خودمون رو اصلاح کنیم؟
تمام کلایمتی که ما داریم، یعنی دلیل اینکه یه جایی سرده، یه جایی گرمه، یه جایی بارون میاد، یه جایی بارون نمیاد، یه جایی خشکسالی داریم، در واقع همه این جریان‌ها رو قطب مدیریت می‌کنه. جریان‌ها به سمت قطب میرن چون سردتره، اونجا خنک میشن و بعد برمیگردن به سمت مناطق تروپیکال و مناطق استوایی. ما نباید بذاریم کره زمین گرم‌تر بشه، چون وقتی شروع کرد به گرم‌تر شدن دیگه نمیشه جلوش رو گرفت. همین قضیه وقتی جلوتر بره، یه مناطقی هستش توی کره زمین که پر از CO2 و دیوکسید کربونه به اسم پرمافراست ها، مناطق یخزده‌ای که در واقع مملو از دیوکسید کربونه، اونها نباید آب بشه. وقتی اونها آب بشه، میزان دیوکسید کربونی که توی پرمافراست ها هست به اندازه میزان دیوکسید کربونی که در کل جو وجود داره. یه بخشی از CO2 از جو خارج میشه، منطقه این مقدار طول میکشه، بین 200-300 سال مانند CO2 دیوکسید کربون های 200 سال پیش رو از جو خارج میکنیم. ما البته منظورم کره زمین به صورت هوشمنده. یه بخشی از این CO2 رو داخل دریا در واقع حل میشه، یعنی دریا یک بافر قویه، یه بخشی از CO2 رو داره هر سال از ما میگیره. و اینکه یه بخش اعظمی رو هم درختایی که وجود دارن، جنگل‌هایی که وجود دارن به عنوان ریه‌های تنفسی کره زمین این CO2 رو جذب می‌کنن و اکسیژن رو تحویلمون میدن برای اینکه ما بتونیم نفس بکشیم. ما به سرعت داریم تولید دیوکسید کربنمون رو افزایش میدیم. سال 2006 ما یه چیزی حدود 8.3 میلیارد تن کربن تولید کردیم. سال 2014 این عدد رو از 8.3 میلیارد تن رسوندیم به 9.8 میلیارد تن و الان از 10 میلیارد تن بیشتر در سال داریم کربن تولید میکنیم. در سال قبل به شکل متوسط در هر دقیقه به اندازه 30 زمین فوتبال ما جنگل نابود کردیم. و از اون طرف چیزی که حتی دانشمندان راجبش مطمئن نیستن اینه که تا کی اقیانوس میتونه کربن بگیره و جذب کنه. ما به سرعت داریم به سمت یک فاجعه پیش میریم که نمیدونیم چقدر بده. گرمایش کره زمین باعث میشه سری آتش سوزی های عظیم اتفاق بیفته، باز یکی از نتایج ثانویه. خب 20 سال پیش این رو پیش بینی کرده بودم، گفتم آقا این گرمایش زمین خطرناکه، میاد آتش سوزی های عظیم به وجود میاره، حواستون هست. و داشتیم تذکر میدادیم همه اینجوری بودن که مواظب باشید، نباید کم زمین گرم بشه، این جنگل ها آتیش میگیره، این اتفاق بدیه. ولی هیچ کس به این فکر نمیکرد که آتش سوزی عظیم جنگل ها بتونه این در واقع خاکستری که از این آتش سوزی ها ایجاد میشه رو بلند بکنه و توی تروپوسفیر و توی اتمسفیر این رو بیاره و بکشونه به سمت قطب ها. و الان ما با پدیده ای روبرو هستیم به اسم یخ های خاکستری و یخ های سیاه، که وقتی شما رنگ یخ رو بتونید تغییر بدید، اتفاقی که میفته اینه که اونها به سرعت آب میشن، دیگه نمیتونن رفلکس بالا داشته باشن و این یخ باعث میشه که این در واقع دوده و این سیاهی و این رنگ متفاوت باعث میشه که گرمای زیادی جذب بکنه و یخ ها با سرعت بیشتری آب بشن. این یکی از دلایلیه که ما نمیدونستیم راجبش، چون که تا حالا تجربهش رو نداشتیم. خطرناکترین چیزی که ممکنه پیش بیاد رو نمیدونیم چیه و اینه که خیلی خطرناکه. ما داریم به یه سمتی پیش میریم که هیچ تجربه ای ازش نداشتیم، هیچ وقت زمین تجربه این حجم از دیوکسید کربن رو نداشته. توی تهران میشه میتونه یه خوشسالی ناامید کننده یا یک سیل وحشتناک باشه. نتیجهش توی بنگلادش میتونه به زیر آب رفتن تمام کشور باشه. اگه ما با همین روند جلو بریم 50 سال بعد ما کشوری به اسم بنگلادش نخواهیم داشت، چون میره زیر آب. باید یه فکری واسه این 120 میلیون نفری که اونجا دارن زندگی میکنن بکنیم، چون دیگه این کشور وجود نخواهد داشت. حالا و یه اثر دیگه هم توی روی تهران، روی بنگلادش، روی تمام کشورهای اروپایی ممکنه داشته باشه. اثر سومی که ما نمیشناسیمش. ما الان داریم راجع به اثراتی صحبت میکنیم که تا الان دیدیم و میدونیم این تغییر اقلیم باعثشون میشه، ولی همین الان خطراتی وجود داره که ما فقط داریم لمسشون میکنیم از باب دلایل، نه از باب نتایج. به عنوان مثال ما نمیدونیم که وقتی یخهای قطب شمال تموم شدن 20 سال آینده و دیگه نتونستن اونجا سینک کنن و جریان آبی اتفاق بیفته، نمیدونیم چه اتفاقی برای همه جای دنیا ممکنه بیفته. اینا احتمالهایی هستش که به ذهنمون میرسه و اتفاقایی که الان افتاده احتمالش به ذهن دانشمندای ما 30 سال پیش نمیرسید. پس باید منتظر اتفاقهای بدتر هم باشیم. این حداقل چیزیه که میتونیم بگیم، یعنی حداقل موضوعی که میتونیم عنوان بکنیم اینه که 20 سال آینده حتما اتفاقایی میفته که ما انتظارش رو نداشتیم و وحشتناکه و باید مدیریتش کنیم.
تجربه سیل اخیر نشون داد که مدیریت بحران کار چندان ساده‌ای نیست نکته جالب در گفتگو با دکتر تهامی‌پور و باقری اشاره مشترک هر دو محقق به مدیریت ریسک در مسئله محیط زیسته.
این در واقع ما اگه مدیریت ریسک داشته باشیم از مدیریت بحران بهتره دیگه. بتونیم از قبل پیش‌بینی کنیم، منابع رو ببینیم و پیشگیری اتفاق بیفته تا جبران خسارت. قطعاً دومی بهتره.
ما در واقع باید دیدگاهمون رو از سطح مدیریت بحران به مدیریت ریسک ارتقا بدیم.
با توجه به اینکه راهکارهای دوستدار محیط زیست میتونه به طبقه متوسط و ضعیف آسیب بزنه، این پیش بینی وجود داره که با بد شدن اوضاع اقتصادی کشور در سالهای اخیر شاهد کمرنگ شدن توجهات نسبت به مسائل زیست محیطی باشیم. یعنی شاید مردمی که دغدغه قیمت گندم رو دارن چندان به آثار زیست محیطی کشت گندم توجه نداشته باشن.
الان توصیه‌ای که حالا توی این جوای علمی خیلی بهش بیشتر پرداخته میشه، یعنی حتی به خود آدم توصیه، ما الان پشت سر هم کنفرانس‌های مختلفی رو شرکت می‌کنیم، تا اونجایی که ممکنه اجازه نداریم از خودروی شخصی یا هواپیما استفاده بکنیم. بهترین وسیله‌ای که میشه استفاده کرد برای اینکه به محیط زیست کمک کنیم و کمترین میزان CO2 رو داشته باشه، قطار هستش و حتی یک هزینه اضافه‌ای هم بابت اثری که ما توی CO2 می‌ذاریم باز وقت پرداخت میشه. یه هزینه خیلی کمی، یه هزینه در واقع 1% پرداخت میشه برای اینکه کمک بکنه بعداً برای اینکه بتونه اون فضا رو بهتر کنه. توی غذایی که می‌خوریم هر چقدر از میزان گوشت مصرفیمون کم بکنیم، در واقع داریم کمک میکنیم به اینکه CO2 کمتری تولید کنیم. الان چیزی که مطرح میشه اینه که شما میتونید از لباسهای دست دوم استفاده کنید یا لباسهای خودتون رو خوب نگه دارید و بعد اونها رو بفروشید به کسایی که حالا اون لباسها رو میخوان استفاده بکنن. همین صنعت مد یکی از آلوده کننده ترین صنعت ها هستش، به خاطر اینکه تلاش میکنه شما بعد از مثلا 5 ماه یا 6 ماه لباستون رو دور بندازید یه لباس دیگه بخرید.
به بیان دیگه میتونیم بگیم که حمایت از محیط زیست و پیشگیری از یک فاجعه جهانی میتونه یک پلن فروگال و اقتصادی هم داشته باشه. یعنی عموم مردم با کم کردن انتخابی مصرف گوشت، کم کردن خرید لباس نو و تلاش برای خرید البسه با دوام و همچنین استفاده داوطلبانه از وسایل نقلیه عمومی به خصوص قطار شهری و دوچرخه به جای خودروی شخصی میتونن سهم بزرگی در کمرنگ شدن ردپای کربنی کشور داشته باشن. راز ثروت اینه که شما بتونید یک موقعیت سرمایه گذاری پیدا کنین که الان کسی بهش توجه نداره، اما 20 سال دیگه در کانون توجه ها قرار میگیره. مثل کسی که 20 سال پیش روی گوگل، آمازون و نتفلیکس سرمایه گذاری کرده باشه. انرژی های سبز میتونن برگ برنده سرمایه گذارا باشن. آیا 20 سال دیگه تأمین برق یا حتی سوخت خودرو از همین الگوی امروزی پیروی میکنه؟ استارتاپ ها میتونن یک قدم جلوتر از خدمات توزیع کالا به ایده هایی فکر کنن که با یک سناریوی واقع بینانه تأمین مالی جمعی سختی نخواهد داشت. شرکت هایی که میتونن گوگل، آمازون و نتفلیکس های آینده باشن. از اینکه به این پادکست توجه کردید ممنونیم. در قسمت‌های بعدی بازم به مسائلی می‌پردازیم که به نظر میاد باید کمی بیشتر بهشون توجه بشه.